مثلا اینکه نظریه مشهور مشاق پیرامون مراتب ادراک اینه که ادراک فردی باشه و خواجه همین معنا رو توضیح دادن، فردی بودن رو توضیح دادن و فهمودن که این چهار نوع ادراکی که وجود داره به این ترتیبه که اول حس، بعد تخیل و بعد توهمه و بعد هم تعقل، که این معنا رو ذیلا بازم تکرار میکنم. اما ابن سینا برخلاف دیگر آثارش در اینجا سه مرتبه از ادراک رو مطرح کرده: احساس، تخیل و تعقل انسان. این سه تا رو مطرح کرده. خب بحث اینه که چرا این سه تا رو ایشون ترک کرده و هدف ایشون از این کار چی بوده. عرض کردیم ملا صدرا این تسلیسی بودن مراتب ادراک پیششون دیگه مسلم شده، به ایشون این حرف رو از عرفا گرفته. استدلالی هم که عرفا در نفی توهم میارن مورد رو همون رو تقویت کرده و پرورنده و استدلال رو پیاده کرده، اون بیان رو ایشون استدلالی کرده و پرورنده. الان در این مقام هستیم که چرا از نظر خواجه چرا ابن سینا سه تا رو گفته در حالی که مشهور چهار تا رو میگن. خود ابن سینا تو آثار دیگه تو شفا و اینها چهار تا گفته، اینجا سه تا گفته. هیچ توضیح هم نداده که چرا سه تا گفته. خواجه بیانش این است که سرش اینه که قوه واهمه یا توهم بدون قوای دیگر که منظورشون تخیل هستش عمل نمیکنه، همیشه در پرتاب تخیل عمل میکنه، منفردن عمل نمیکنه. بیان ملا صدرا برای حسب توهم از مراتب ادراک چیه؟ این که توهم هویتا با تعقل فرقی نداره، مرتبه نازله تعقل هست. استدلالهایی داره اما اونا رو فهم نده، مرتبه نازله تعقل هست لذا توهم برداشته. اما خارج الان میگه که سر این که ابن سینا سه تا آورده چهار تا نیاورده اینه که توهم منفردن عمل نمیکنه، در پرتب تخیل هست که توهم عمل کنه. و سر این که اصلا توهم با این قوه با هم معنا یابه، سر این که معناش جزئی میشه اینه که در پرتب تخیل عمل میکنه. یک صورتی باید باشه تا در دل اون صورت یک معنا رو پیدا بکنه، یک معنا جزئی. اصلا سر این که توهم معنای جزئی میابه، جزئیت پیدا میکنه، مدرکش به خاطر اینکه منفردن مدرک خودش رو درک میکنه، در پرتو و در کنار تخیل هستش که آدم به خودش رو در بکنه. این توضیح بدیم که همین بیان رو میرداما توی جذبات همین راه برده، نگفت خواجه گفته خب متأثر هست این کتاب کتاب درسی بوده تو ذهنهاش رو میمونده. گفته اگر ابن سینا توی نمط سوم اشارات مراتب ادراک تسلیسی گفته، سرش اینه که توهم در پرتو تخیل عمل میکنه. نگاه بکنم بیان خاجه رو، الا انها، راست این قسمت شعر رو بخونیم، الا انها ازا غیست الا مدرکن واحد. چون اتفاهم فرمودن از در مشا ما چهار مرتبه ادراکی داریم: احساس و تخیل و توهم و تعقل. همین رو توضیح هم دادن، الا انها ازا غیست الا مدرکن واحد سقط الوهم و مدل اعتبار. صفحه چند آیه از این خب الا این که این مراتب ادراک وقتی به یک مدرک لحاظ بشه وهم از اعتبار ساقط میشه. وهم از اعتبار ساقط میشه اون توضیح میگه یعنی چی، چون وهم منفردن عمل نمی کنه. توضیح اصلیش اونجاست، لانه لا یدرک ما یدرک الحس و الخیال بانفراده. این اگر عبارت ها شاید که دیگه اسمان باشه توجه کنید، لانه لا یدرک و ما یدرک و الحس و الخیال به انفراده، بخواد اینکه وهم زمین به وهم برمیاده، چون وهم درک نمی کند آنچرا که حس و خیال درک می کنند به انفراده. این خودش نمی تونه اون حقایق رو که حس و خیال منفردن درک می کنند، این خودش بیاد منفردن خودش درک کنه. البته نمی خواد ادراک حسی یا خیالی انجام بده، دنبال ادراک خاص خودشه، اما همانی که حس و خیال منفردن درک میکنن وهم نمیتوان مدرک خودش رو در اونها منفردن بیابه. منظور این از اون come per Marie di Chartres. Bal yudriku, mo yudrikuhu, be mushare katakhiyar, balki dark mikone va. آنچه را که حس و خیال درک می کنند همون رو درک می کنه، حالا که دنبال مدرک خودشه، به مشارکت الخیال. توجه فرمودید؟ یعنی در پرتو تخیل و خیال هستش که وهم می تواند عملیات خودش انجام بده و مدرک خودش رو دریابه. مدرک رو با هم فرق می کنند، مدرک خودش رو دریابه. و بذالک یتخصص و مدرکه و یسیر جزئیات. و به همین خاطر هم هست، یعنی همین خاطر که وهم در فکر خیال عمل میکنه، به همین خاطر که مدرک وهم تخصص پیدا میکنه و یسیر و جزئی، یعنی جزئی میشه، و الا مدرک وهم یه معناست نبا جزئی بشه. چون در سایه و در دل این صورتی خیالی معنا رو میابه، لذا معنا جزئی میشه، میشه باید عداوت زید همین صورت خیالی که، یا عداوت مثلا فرانچیز، محبت فرانچیز. همون چیز خیال ندونستن ها، آره، به مشارکت خیال عمل هم بایلا همون افراد خارجی اینجور میگیم، یه اگر ما سر بالا بیاریم بگیم انا ادراک چند تاست، بگیم چند تاست؟ چهار تاست. بیاییم تو یک مدرک واحد ببینیم چجوری این چهار تا ادراک کار انجام میدن، ببینیم یکی وابسته به دیگری، از این جهت من سابق از اعتبار. و الا به نظر مشا واقعا ما چهار نوع ادراک داریم، ادراک حسی، ادراک تخیلی، ادراک وهمی، غیر از ادراک خیالیه. فقط تنها چیزی که باعث شده ابن سینا وهم رو در اینجا ذکر نکنه اینه که مستقلا ادراک وهمی عمل نمیکنه، برخلاف نظریه ملوس اجابار. اون آقایون میگن اصلا هویت ادراک وهمی غیر از هویت ادراک عقلی نیست، غیر از اون نیست. فقط هر وقت همون معنایابی جزئی بشه میشه وهم، کلی بشه یعنی تعبیر عرفا اینه که من میگه اگر عقل ضعیف بشه، مشوب بشه، درسته؟ در دل جزئیات عقل عملیات خودش رو انجام بده، اینو میگیم وهم، همون عقله، برای بهش میگیم وهم. ولی اگر همین قوه کلان معنا یافته در یک بتواند به نحو کلیتش بیابه نه در پرتو جزئیات، اون میشه عقل، تفاوت جوهری نداره. بیان اونها اینه که اصلا واهمه از مراتب ادراک ثابته، الان بیان خواجه این نیست، بیان خواجه نیست که وهم از مراتب ادراک ثابته، واقعا ما ادراک وهمی داریم. ولی ادراک وهمی چون در سایه ادراک خیالی عمل میکنه، مستقل عمل نمیکنه، ابن سینا در اینجا سه تا آورده، چهار تا نیاورده. یعنی برفرض اگر شما صورت خیالی نداشته باشید نمیتوانید مدرک وهمی داشته باشید. عداوت کی؟ محبت چی؟ توجه فرمودید؟ اگر محبت رو خالص درک کردید میشه کار قوه عاقله، عداوت رو خالص درک کردید. ولی اگر بگید عداوت فرض زد، درسته؟ محبت مادر در پرتو یک صورت خیالی دارید عمل میکنید. این بحث هم شده دیروز هم اشاره کردیم. ممکنه بگید محبت مادر، که هم محبت رو کلی بکنید هم مادر رو، باز میشه عقلی، بیان زیبایی خواهد داشت. من از بردن موضوعاتش استفاده کرده در کلی، حتما لازم نیستش که خیلی هشن بگیمی یاد داشت کردنی و توجه دادنی، در کلی، کلی عقلی لازم نیست. ظاهرا ما میگیم تجرید از مغایره ها، در کلی شیء رو خودش در نظر بگیم، همین چیز دیگه بیزیم بیرون، چون این معنی لازم نیست، میتونی اینجوری باشه، توجه هم میتونی اینجوری باشه، ولی میتواند به همراه چیزهای دیگه باشه، ولی اون چیزهای دیگر هم به همین نوع درد بشه، یعنی به نظر کلی درد بشه، بازا میشه تا در واقع میشه ترمان. مثل میگیم محبت مادر، که هم محبت کلی باشه هم مادر کلی باشه، نجات نداره، توجه هم. ولی این ادراک وهمی نیست، این ادراک چیه؟ عقلی. ادراک وهمی هم چی؟ محبت این مادر. آیا خواهی محبت این یه جزئی باشه واقعا محبت؟ اگه محبت جزئی باشه، جز در پرتو یک صورت جزئی ما این معنا نمیتونه باشه باشه. بیان خواجه الان این هست. این هم حرف درستیه. اما این باعث نمیشه که ادراک وهمی از مراتب ادراک ثابت بشه. خودشون هم این معنا نداره. میگه علت اینکه ابن سینا نیاورده اینه. و لذالک لم یعتبره الشیخ فی هذا الکتاب و اعتبره في سایر کتبه بالوجه الاول. به همین خاطری که من توضیح دادم، ابن سینا اعتبار ندونسته وهم را در این کتاب نیورده، این کتاب نیورده، تو متن خوندیم سه تا آورده، چهار تا نیورده، به همین خاطر نیورده در این کتاب. و اعتبره فی سایر کتبه، اما وهم را معتبر دونسته در بقیه کتبش به وجه اول، یعنی چهار تا به وجه اول، یعنی چهار تایی کرده. چرا اونجا چهار تایی کرده؟ چون واقعا ما چهار مدراک داریم. چرا اینجا سه تا آورده؟ چون وهم مستعد عمله بیانشون. و کل طبیعت، یعنی در بیانات فاضل ما چند تا نکته مهم داریم، من به همین خاطر این شرح رو کنم. یکی بحث قبلی بود از صفحه قبل از کتاب ما، که ادراک تخیلی رو اهم از حضور و غیبت ماده دونست، خیلی مهمه این ملاحظاتش استفاده کرد. یکی نکته یکی که ادراک عقلی لازم نیست همش خالص از مغایرها باشه، میشه مغایرها نباشه، میشه مغایرها به نحو کلی باشه توش، اون هم ادراک عقلی. این دو تا حالا میرسیم نکته سومی که میخوایم عرض بکنیم، یا یواش سوم چهارم، دو سه نکته دیگه هم هست که اهمیت داره، به همین خاطر شرح اینجا خوندیم. خب و کل طبیعت انتل انسانیه، ایشون داره بحث تحلیل میکنه، توضیح میده، آخر ما شرح اینجا رو سریع تر بکنیم، مشکل خاصی نداره. شما ما انسان رو چند جور میتونیم اعتبار بکنیم، بحثی تو اعتبارات ماهیت خوندیم. یادی ماهیت رو لابشرط مخزنی نگاه میکنیم من حیث هیلیه، درسته؟ چون این انسان نمیتونیم بگیم کلیه، میتونیم بگیم کلیه؟ نه، کلیه قسم از اوست، درسته؟ ماهیت من حیث و یه یعنی خود طبیعت میتونه کلی باشه، فقط تو کجا پیدا بشه؟ تو عقل و سرق بر کثیرین بکنه. میتونه با شرایط و عوارض خاص بیاد بشه شخصی، درسته؟ اما شخصیت و کلیت تو ذاتش خوابیده نیسته، خودش طبیعت من حیث و یه یه هست. این هم مقدر چیمی هست برای پاسخ دادن به اشکالات که بعدا الان در ادامه فرق داره. و کل طبیعت هم تل انسانیه و همین فضای ادراک عقلی و اینها داریم دور میزنیم، ادراک عقلی. و کل طبیعت هم تل انسانیه، هر طبیعت مثل انسانیت، ازا اخیزد من حیث و هیه هیه، یعنی لا به شرط مخصمی سلوحت لانتره علا کسیرین، میتونه بر کسیرین سید بکنه که بشود کلی عقلی، درسته؟ در ادامه خواهیم دید که فخر رازی بین کلی طبیعی و کلی عقلی خلق کرده. حالا اگرش میرسیم و توضیح میدونیم سنوحت لانتقع علا کسیرین، هر طبیعتی مثل انسانیت شایستگی داره که واقع بشود بر کسیرین، ولان لا تقع الا علا واحد، صلاحیت دارد که واقع نشود مگر بر یک نفر، یعنی جزئی بشه. صلاحیت دارد کلی بشه، صلاحیت دارد چی بشه؟ جزئی بشه. و اینما تختلف و فیزاله که به انزیاق معان غیر ها الیان، همانا طبیعت مختلف می شود، فیزاله که اینده کلی و جزئی شدن مختلف می شود، به انزیاق معان غیر ها الیان، به اضافه شدن معانی غیر از طبیعت به این طبیعت، یعنی خود طبیعت به ماهی طبیعت کلیت و جزئیت درش معنا داره، چیز دیگه ما بهش اضافه می کنیم بشه کلی و جزئی. و اینما تختلف و فی ذلک بنزیاب معان غیر ها الیها، لا تختلف و هی به اختلاف تلک المعانی، که اون طبیعت ذاتن، این رو تحکیل میکنم با حالی که برن اشتباه نشید، درست این طبیعت به واسطه چیزهای غیر اختلاف پیدا میکنه، ولی در همین حال که به واسطه غیر اختلاف پیدا کرد به حسب ذات هنوز بازم مختلف نیست، یه چیزی بوده. لا تختلف و فی لا تختلف و این طبیعت، یعنی این طبیعت به اختلاف این معانی خود ذات طبیعت باز مختلف نمیشه. ما چیزهای مختلفی میتونیم داشته باشیم، کلی عقلی، کلی چیزهای جزئی نمیتونیم داشته باشیم، ولی بازم طبیعتی که در این هاست همه یکیه. ولا یلزمها شیء من تلک المعانی من حیث ماهیتها، و لازم نمیاد این طبیعت را هیچی از این معانی جزئیات کلیت از حیث ماهیتش اصلاح بشه، از حیث ماهیت این طبیعت در واقع این معانی لازمش نیستش. ولا یلزمها، لازم نمی آید این طبیعت را چیزی از این معانی، یعنی کلیت یا جزئیت، از حیث ماهیت این طبیعت. فالمعنی الذی ینزاف الیها و یجعلها جزئیا شخصیا، چیزی میاد او رو کلی میکنه، مثل انتباه برکسیلین و در مثلا عقل بودن آفتارین ها با اضافه غیر کلیه، این میاد کلیش میکنه. یه چیزی میاد او رو چکار میکنه؟ جزئی میکنه. این چیزی کلی میکنه توضیح نمیده، ولی چیزی که جزئی میکنه توضیح داد چون تو مست اهمیت داره. اون چیزی که باعث میشه یک طبیعت جزئی بشه اولا و به ذات چیه؟ ماده است. این بحث توی فلسفه مشائی ما باید باش آشنا باشیم. لذا ما میگیم اگر ماهیتی مادی نباشه نوعش منحصر در فرد، شخص شخص، اشخاص، افراد، تکثر، تعدد درش راه نداره. اون چیزی که باعث میشود در یک ماهیت تشخص و تعدد و تکثر راه پیدا بکنه ماده است. بله اون اساسش ماده است. ماده به کمک چی این کار میکنه؟ به کمک عوارضی که لاحق بخشه میشود که مشابه میگه عوارض مشخصه. این نکته جالبه ها، یعنی معمولا ما در بحث تشخص میگیم دو نظریه وجود داره، نظریه حکمت متعالی و نظریه در واقع مشابه. حکمت اشراق هم نظریه داره. حکمت اشراق رو اینجوری بخواهی میکنه چون لازم است نظریه در تشخص ماهیت کلی رو میگه، ماهیت طبیعت تشخص شخص شخص میخواد بشه صد نظریه هست. نظریه شیخ اشراق میگه به خود ماهیت، به تشخص و به خود ماهیت در عباراتشون هست، چون ایشون ماهیت رسیل میدونه بذار به خود ماهیت. خیلی کار را رو باز کرد شیخ اشراق برم برسا را، یعنی ایشون شیخ اشراق میگه وقتی ما ماهیت را اصیل میدونیم خب تشخص هم باز خود ماهیت دیگه. خیلی حرفش منطقی و درسته. خیلی استفاده کرده مولانا خدا از شیخ اشراق در بحث تشخص، در بحث های دیگه، در بحث تشکیل، تشکیل خاصی خیلی استفاده کرد. خب منطق مبانی تغییر کرده. شیخ اشراق میگه چون ماهیت اصل تشخص به ماهیت، مولانا صدر میگه چون اصالت با وجود تشخص با چیه؟ وجود. ما در مشخص میگیم تشخص با عوارض. اینجا تحلیل کامل تر شد. تشخص شخص شخص شدن، تکثر، تعدد، اولا وجود مال ماده است، ثانیاً مال عوارضشه. چون عوارض هم ملحق میشه به چی؟ عوارض مبارکه منظوره، عوارض غریبه، نه عوارض لازمه ماهیه. عوارض غریبه که زوال پذیری هستن و امثال اینها، اینها به تبع ماده میان. در مفارقات عوارض چی وجود داره؟ عوارض لازمه وجود داره. یک ماهیه ممکنه یک عارضی داشته باشه ولی همیشه با او هست، تغییر نمی کنه. تغییر و تحول و تبدل زیر سر چیه؟ ماده هست. توجه کن ماده که باشه تغییر و تحول هست. الان این شخص با شخص دیگه با شخص دیگه به این شکل میشه. تکثر تنوع در یک مایه نوعی زیر سر ماده و عوارض مفارقه ای است که پیدا میکنه. و الا فرض کنید که یک موجود مجرد، موجود مجرد نوعش میگن منحصر در فرد، چون هر چی بود باشه داره تمام شده. یه تشخص و افراد افراد شدن درش معنا نداره. ماده مشترکی نداریم تا این ماده مشترک باشه و بعد افراد زیر سرش تشخص ها درست بشه. همزه کنیم تشخص رو مطرح می کنن الان این بحث در اونجا تشخص حالا مثلا چجوری باید مطرح کنیم بحث اینا مطرح نگردم بحث خوبیه. یعنی اگه اینا تشخص زیر سر ماده می اونجا چی میشه؟ اونجا ما تشخص به معنی شخص شخص و افراد و تکثر دیگه نداریم. هم تشخص معنیش این داره فرد فرد بشه، این فرد بشه، اون فرد بشه، اون فرد اینجوری دیگه نداریم. اونجا شخصیتش به اینه که نوعش منحصر در فرد، همین یک شخص بیشتر نداره. یک شخص داشتن رو اونا معنی نمیدونن که در مجردات باشه، اما تشخص معنی شخص شخص جوری شدن تکثر تعدد اینا رو زیرسر ماده میدونن. اون بسن خوب باید تکمیل بشه در این قسمت که در واقع تشخص اگه بگیم یه مقدار بسیطر بگیریم، تشخص معنی یک شخص داشته باشه در مجردات همونه میتونم پیاده بکنم. حالا زیر سر چیه؟ اونجا که ماده نخواهد خود ماهیت، چون خود ماهیت منحصر در فرده. خب تشخص لازم ماهیته زیر سر چیه؟ خود ماهیت. الان بحث در اینجا نیست، بحث انطباق در کسیلین و طبیعت به ما این بحث اینها هست. اما حالا بحث بوده آزاد مطرحانه تشخص در منشور در مجردات چی خاطر؟ به خود ماهیت، چیز دیگه نیاز نداره. ولی در مادیت خود ماهیت این کار نمیده، ماده هست این بحث این همون ماده این رو معنام میکنه، همون ماده اولا حیل اولا این رو معنام میکنه، حیل اولا که بعد در واقع چیزی دیگه در پی خودش داره، سوار این های در پی خودش داره، عوارض در پی خودش داره. با اون فضایی که اینها راجع به ماده و هیولا رو بکنن یه چیز خارجی میگیرن، این ماده با اون ماده فرق میکنه شخصش. یک مثلا اون تحلیلی که ما داریم یک پرده آویخته است، این مثل ماده با اون مثل ماده تفاوت داره، یه چون حالتی در میزنه. اشتراکی که ما در زمین اشتراک خاصی ممکن ما تو مولوسوری و اینها اشتراک اونجوری ندیدیم، اونا اشتراک رو معنی یک رقم منشور واقعا یه حقیقت خارجی تشخصدار میگیرن. مثل اینکه شما فرض کنید که یک صفحه اسم پروی دندن یه صفحه کاغذ دندن بگیرید درسته همش سفیده نقش میزنید به جاهای مختلفش، این ماده با هم فرق میکنه درسته در یک بستر با هم شبیه اشتراکی که اینا در اهل ایران میگن شبیه مثلا به نفس رحمانی و عرفاس که تن تعبیر میکنن مولا صدرام خیلیران به این شکل قبول نمیکنن. ازایشون تو عباراتشون دارن اصلا تشخص ماده به خودشه، به ذات خودشه، اصلا ماده خود یه چیزی متشخصه. راضی جمعه اختلاف صور باشه، باید از واحد و صور بیان در واقع شخص شدنش، درست شخص شدنش به خاطر خود ماده، یعنی این شخص با اون شخص تفاوتش چیه؟ یعنی که این قسمت اون قسمت جدا بونه به شکل رد منشور میگن پرده آویخته میگن. خود ماهیت فرض کنید انسان امثال اینها زیر سر ماده نیست، اما عوارض شخصیش وضع خاص، عین خاص، مقدار خاص، این وضع خاص، نه این وضع خاص و عین خاص و اینهای خاص رو زیر سر ماده میگیرن. اون وضع به طور کلی که وضع خاص، اما وضع خاص، شخص خاص، همچون اینها زیر سر ماده است. من قبول ندارم این مبنا رو مثلا هم این تحلیل راجع ماده قبول نداره میشه. مشکل زیاد داره. دور فهمید؟ پس این قسمت رو اضافه بکنید که اینها درستی که عوارض رو رسما مشا عوارض مفارقه رو مشخص میدونه، ولی اولا و به ذات زیر سر ماده میدونه. ماده با اون تحلیلی که مشا میکنه. حالا این حرف رو باید با هر کنید یه این اجام جوری کرد بیم چی دهیم. پس بینیم ولا یلزم ها شیء من تلک المعانی من حیث ماهیت ها، لازم نمیاد طبیعت را مثلا طبیعت انسانی را هیچی از این معانی از حیث ماهیت خود انسان، ماهیت خود طبیعت این طبیعت. فالمعنی الذی ینضاف الیها و یجعلها جزئیا شخصیا هو الماده اولا. پس معنایی رو که اضافه می شود به این طبیعت و قرار می دهد این طبیعت رو جزئی شخصی در درجه اول ماده است، این تشخص زیر سر ماده می دهد اول ماده اول. لأن زیدن لا یباین امرا بالانسانیت ولا به ما تقتضیه الانسانیت نفسها. می فرماد به خاطر اینکه زید مباینت ندارد امر را در طبیعتشون که انسانیت باشه و نه و زید مباینه ندارد امر را به آن چرا که انسانیت خودش اختزاش رو میکنه، همه یه چیزی که تو انسانیت هست نه. و انما یباینه به شخص مادی، همانا مباینت دارد این زید امر را به شخص مادی هست، به تشخص مادی هست. ثم به ما تستلزم رو ماده اصلاحش ثم به ما مفهوم به ما داره؟ ثم به ما تستلزم هو الماده من الاحوال المذکوره. پس اولا و به ذات تشخص زیر سر ماده است، ثانیا و بالعرض زیر سر عوارض مشخصه و مفارقه استش که در پی ماده میاد، ماده اونا رو لازم داره، مشخص شخص ها، عین خاص، وضع خاص، چیز مقدار خاص، همه خاص خاص ها. ثم به ما تستلزم هو الماده تو من الاحوال المذکوره. احوال مذکوره یعنی اون عین و بعض اینا که خود در عبارت بالا هم ما از ابن سینا دیدیم. ثم به ما تستلزم هو الماده من الاحوال المذکوره کل عین و کلی و غیر اینا که ابن سینا توضیح داد. ثانیا اون اولا این ثانیا، اولا زیر سر ماده است، زیر این اولا ثانیا یک خط بکشید با هم دیگه مقایسه میشه، اولا زیر سر ماده است، ثانیا زیر سر این عوارض مفارقه است که به سبب ماده میاد. اصلا صورت محسوسه یکی از نکات مهمی که خواجه اینجا گفته، من با همین خاطر و نکات مهمی دیگه که بود این شرح رو خوندیم، این بود که خواجه توضیح زیبایی داره که اساسا ادراک با تجرید هماهنگه، با انتزاع هماهنگه، حتی ادراک حسی. ایشون در عبارت بالا گفت که مراتب ادراک در تجرید مترتب بر هم دیگه هستند. درسته؟ این یکی در یک درجه بود. خب معنی این حرف چیه؟ میگه تمام مراتب ادراک تجرید داره، منتها در نوع تجرید با هم دیگه کم و زیادی دارن. لازمه این حرف اینه که حتی ادراک حسی هم بیش تجرید خوابیده. تجرید از چی؟ من اون ما تو بحث‌های خودمون وقتی بحث‌های می‌خوام مطرح بکنیم میگیم ادراک حسی چیه؟ مجرد نیست. همراه با ماده و نمسان این هست. ادراک خیالی از ماده مجرد میشه ولی صور و عوارض و حیات هست. ادراک عقلی از این حیات هم تجرید پیدا میکنه. بحث زیبای خواجه اینه که حتی ادراک حسی هم توش تجرید خواهیده. اگه تجرید و انتظار روی نداره اصلا ادراک روی نمیده. بحثشون مطرح کرده. گفته در ادراک حسی بحث اصولی هست. تو ادراک حسی حالا جناب شیخ اینشون خاصا ادراک حسی رو میبره توی شهودی میبره. حالا در ادراک حسی از چی تجرید میشه؟ از نفس ماده تجرید میشه ولی از حضور ماده تجرید نمیشه. توجه کردید؟ این من الان که دارم این شیء رو درک میکنم، اون بحث ادراکی من، هویت ادراکی من که این ماده توش نیست که. توجه کردید؟ بالاخره اینها ادراک حسی رو کجا میگن روی میده؟ تو حس مشترک، یکی از مراتب بحث حصولی دیگه، یکی از مراتب ذهن حس مشترک. الان در پس حصول بعدی این بحث رو داریم، حس مفصل داریم تو 98 اونها هم داشتیم، در ماه 10 این بحث رو داشتیم که قبلا مفاردی رو بانه خوندیم، این بحث رو داشتیم. بسیار ببینیم در ادراک حسی هم یک نوع تجریبی روی میده و اونی که خود این وجود مادی دیگه اونجا نیست، در حس مشترک، در حس مشترک صورته، صورته. ولی ادراک حسی مقید است به حضور ماده، یعنی باید این شیء مادی در محاضات من باشه، اگر نباشه میشه ادراک چی؟ تخیلی. توجه کسی شو؟ پس حتی در ادراک حسی هم انتظار روی میده. انتظار و تجریدش از چی؟ از خود وجود مادی هسته ولی حضور ماده توش هست. میایم بالا پایین. در ادراک تخیلی حضور ماده دیگه شرط نیست. که عبارت قبلی خوندیم شاید بیان زیبای خواجه داشت. خواجه نمیگه تخیل فقط مع عدم حضور ماده هست، میگه با حضور ماده تخیل صورت میگیره ولی حضور ماده تو شرط نیست. شبیه میشه به بیان ملا صدرا عبارت دیروز که بحث شده داشتیم. خب پس در ادراک تخیلی حضور ماده هم میره کنار. میایم بالاتر، در ادراک توهمی باز یک چیزای دیگه حذف میشه و اونم چیه؟ حیات و صور حذف میشه. میایم بالاتر ولی جزئی هست، جزئیات هنوز هست در ادراک وهمی. میایم در ادراک تعقلی و عقلی که میایم حتی جزئیات هم حذف میشه. پس میبینیم ایشون میگه این مراتب ادراک در تجرید مراتب دارن، مرتبه مرتبه هستن، همینجوری میره بالا تا تعقل. من اینکه پاپشاری دارم روی احساسه که ایشون حس رو هم گفتید توش تجرید و انتظار خوابیده. همین بیان مصدر ها یکتون باشه احساس رویشون اصلا این که نرم به هویت تخیلی معنا میکنه و بیان علامه این بود که خب اینجوری شما علامه اشکال نکرد ولی استفاده کرد از بیان مصدر ها که با بیان شما ما اصلا ادراک حسی رو حذف کنیم دیگه، بشه ادراک، بشه ثنائی تخیل داریم و تعقل دارید. ما هم شدیم اونجا بنابرای مبانی و مولوسی را واقعا حتی علامه درسته. این موقع دو نوع ادراک داشته باشیم. الان بیان خواجه شایی به همینه. توضیح نده. فقط ما برداشتی کرده باشیم. ایشون فقط یک نقطه داره. در صفحه قبل ایشون داره که در قسمت تخیل که توضیح میده میگه و تخیل و ادراک هم لذال که شیع مر حیات المذکوره ولیکن فی حالت ای حضوری و غیبته، یعنی مشروط به حضور ماده نیست، مشروط به حضور شیء نیست. ما اینجور برداشت میکنیم که منظوریشون این است که حتی هنگامی که من مستقیم ارتباط دارم ادراک حسی که روی میده ادراک خیالی هم مشغوله و برداشت خودش داره، جوری برداشت داره که اگه این بره کنار اون هست. یعنی این میشه خیلی شبیه به حرفای ملا صدرا میشه. اون بحثا اون تحلیل و انشاء و صور و حرفا توش نیست، ولی فرداش از یه جهت نتیجه گیری میشه. در توهم تجرید از حیات و عوارض و شکل و رنگ و اندازه و اینها صورت میگیره. در واقع شما در ادراک توهمی مدرک شما چیه؟ اون معناست. اون این بحث خوبی. چون ما در بحث قبلی گفتیم وهم در پرتو خیال عمل میکنه. درسته؟ یعنی ما صورت جزئیه درش داریم، لذا اون معنا جزئیه. اما اون صورت جزئیه رو که با وهم در نمیکنیم که. جزء مدرک وهمی هم نیست. اون صورت جزئیه رو با چی در میکنیم؟ با خیال در میکنیم. ما معنایی که در دل این صورت جزئی درک میکنیم اون رو زیر سر وهم میذاریم. مثلا میگیم محبت این مادر. درستی که الان در ادراک وهمی اون صورت هم هست. مثلا بحث ما همین بود، خواجه گفت سر این که ما وهم رو ساقط کردیم، یعنی ابن سینا وهم رو کنار گذاشت، اینه که مستقلا عمل نمیکنه. ما الان وقتی ادراک وهمی داریم، مثلا میگیم محبت این مادر، محبت این مادر، اما صورت داریم، حیات داریم، ولی اینا که جزء مدرک وهمی نیست. که در مدرک وهمی ما چی داریم؟ فقط معنای محبت داریم. کتاب زیر این معنی که مالکیت باشه میشه جوری سرسامان دار.
نه به این معنی که
مفهوم کلی. آیا خود اضافه رو داری میگی؟ کتاب رو داری میگی؟ زید رو داری میگی؟ اینا کتاب رو معنا نمیدونن. اگه به نحو کلیت مثلا کتاب منظور این چی؟ کتاب خاصه؟ صورت داره؟
نه.
اگه مفهوم کلی باشه اونم میشه درسته، یعنی معنایی باشه، بشه این معنا باشه مشکل نیست. شما این اتفاق داریم خوب خوب داریم این نفعه نداریم؟ نه، ما مولیسات رو دیگه یکی از مشکلات این ما تو وهم داریم همین مثال های سینه هایی میزنم. باز صورت نداشته باشه، از قبیل معنا باید باشه، از قبیل معنا باید باشه. مثلا کتاب اگه شما حالت معنایش رو دریابید، مثلا صورت بهش نگید اصلا، بتونید این کار رو بکنید. میشه این کار کرد دیگه، هر چیزی کلیت داره دیگه، معنی کلی داره، پس معنی عقلی داره. همون معنای عقلی رو اگر بدونید که صورت بهش اضافه بشه در یک چیز خاص در نظر بگیرید، این کار رو صورت نباید بهش بگید اصلا. ما مفهوم وهمی دیگه کتاب زیر میشه. اگر کتاب رو اصلا صورت نگید بهش، صورت خاص بهش نگید، این همون حالت دریافت عقلی ما باشه، حالت کلیت بسه باشه، ولی این اختصاص بده که به بزده
این
کتاب زیر از جهت اینکه به زید اضافه شده جزئیات پیدا کرده. مثلا ما میگیم محبت این مادر از یه جهت کلیه، فی نفس خودش رو در نظر بگیریم کلیه، ولی از جهت اضافه به این صورت خاص به این شخص خاص جزئی شده دیگه. نه، از جهت خودش، از جهت محبت، از جهت نفس خودش. وقتی کتاب زید که داره میگی کتاب خاصی رو که فلواقع ممکن در نظر داشته باشی، نه، یه وقتی ما کتاب های زید خب محبت این مادر هم ممکن همینجوری باشه. توجه کنید محبت این مادر، این محبت یا محبت دیروزه یا محبت پریروزه یا محبت فلانه، از این جهت باز میشه کلیتش درست کرد. توجه کردید از جهت خودش کلیت داره، اما از جهت اضافه شده به مادرش چی میشه؟ من اینکه شما مادر رو هم کلی بکنید. خب کلی باشه از جهت خودش، جزئی هستی از جهت اضافه به اون مضافی که داره، از قبل اضافه به اون مضاف، مضاف الیه جزئیت کسب میکنه، یک نوع جزئیت، یک نوع جزئیت جز مثلا اینجوری در مراتب پایین تر قرار میگیره. درسته؟ ممکن اون زید هم مثلا کتاب زید، این کتاب یا اون کتاب یا اون کتاب یا اون کتاب، درسته؟ ولی همش منتظر به زیدی، منتظر به ام و امثال اینها نیست. یه حالت یه مقدار تغییرش بیشتر میشه. در واقع به نظرم بازداره این بحث روشنه، میگه ما مراتب داریم، کلیت معنا مراتب داره، میتونه جزئی 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 بشه، میتونه هی باز بشه باز بشه باز بشه تا برسی به کلی بسیار وسیع. حالا دیگه اسم گذاری کجاش تا کجاش میگیم و از کجاش میگیم عقل، رجوع کرد این بحثو شد دیگه. باز مثلا بگیم اونجایی که کلی خالص خالص میشه اون عقل نسبی دیگه، یه وهم خالص خالص داریم و خالص میگیم بازم عقل ساقطه، یه عقل خلاصه این وسط ها هم داریم، از اینجا میشه بگید گفت وهمه، این جزئیات از اینجا کلیت داریم میتونیم بگیم عقل هسته، این بحثشون داریم. این که میگن هر چی قوی تر بشه به طرف عقل، در واقع حالت عقل ما بهش میگیم، ما رو همین هست. هر چی صور خیالی دارید، معانی که در دل صور خیالی میابید و به لحاظ او جزئی میشه اون میگیم وهم. بعضی یعنی چیزی شد دیگه خودش صورت نداره، صورت به این معنی که ما گفتیم صورت خیالی دیگه نداره،
شاید
اشکال نداره، برای هم الان نداره دیگه، برای هم
گفتم که
تجرید شده، چیزی تجرید شده صورت نداشته، بله اشکال مثل کتاب مثلا که از اول خود انسان رو ما همجید نداره، مگه خود انسان ادراک حسی داره، خود انسان ادراک حسی داره، ادراک خیالی داره، حالا وهمش مطرح نگرده این سینا، ادراک عقلی هم داره، انسان به طور مطلق که در نظر بگیری عوارض هم روش نباشت، پس ببینید حتی اونایی که صورت هم دارند می توانند کلی در نظر گرفته بشند، مثل خود کتاب هم داره. حالا نیست که فرض کنید که عداوت و محبت اینا اصلا از سنخ معانی هستند، این اصلا تو عالم حس حتی اونو میتونی یه جوری درست کنیم در عالم حس هم بگیم همین صورت شد که حتی به نشون میده این محبت سر غذا درست میکنه میشه محبت شد. حالا در حالی تفاوت های بین این دو سنخ معانی هست، ممکنه بگیم یک سری از معانی اساسا جوری هستن که نمیتونن در عالم حس ظاهر بشن، درسته در پرتو حس ظاهر میشن در حس، ولی بعض جا نه مثل خود انسان، همه این انواع معانی و احسان اینا رو ما داریم در حس خود استفسارش نمیدون در بیان خوده که بگم اینها میتونن صورت باشه، آیا همه اینا صورت مادی دارن ندارن چجوری؟ اون کلیتش بیشتر دیگه، یعنی که زن این بحث کردم دیگه، یاد جزی جزی حقیقیه وقت جزی اضافی یاد اینقدر میره بالا که دیگه کلی کلی میشه، مراتبی در جزیات کلیت با هم دیگه دارم میگم،
که
این
مونه
بکنم آدم که الان داریم مطبقه بلد کردم خودش جزی میشه، همه ای اصلا کلیه طبیعی همه که همینجوری دیگه، انسانی که در اینجا هستش، خب انسانی که در اینجا هستش خب الان جزیه دیگه، ولی به لحاظ خودش کلیه، جزئیاتش به همینه که از این انسان سرزده، به لحاظ خودش که نگاه بکنید که کلیه، به لحاظ اضافهش به این شخص
نگه کسی
همین محبتی همین محبتی که بلاخره اضافه داره دیگه، این محبت اضافه داره دیگه، خود به خود اضافه داره، ناخودآگاه اضافه، من اگه شما قطع از این اضافهش بکنید خب میشه کلی دیگه، توجه کردید؟ اگه قطع از این اضافه بکنید، اگه این محبت در زمین محبت مرتبط با این شخص دیگه، الان طبق تحلیل خواجه اگر بخواد یک ادراک وهمی عقلی بشه لازمیش اینه که از صورت جدا بشه، اگر از صورت خاص جدا بشه اون وقت میشه کلی به لحاظ خاص بوده، یعنی دیگه هیچی نداره، عوارض شخصی هم که نداره، که ماده که نداره، عوارض مشخص هم که نداره، رنگ، بو، شکل، اندازه، وضع خاص، عین خاص، هیچی نداره، خب میشه کلی دیگه، مگه کلی چیه؟ شما بدونید دقیق دستو میخوام میان چی میخوام میان بگید این محبت همین تو خارج هست، مثلا الان که این محبت الان که شما دارید به ادراک حضوری داره در میمین این افرار بگید الان بخصی ما ادراک های حصولیه توجه که، ولی اینجوری که بخواد بگید راجع به همه کلیات هم مثلا انسان که تو اینجا هستش از جهت نفس خودش مقید به این نیست که در اینجا باشه، همین انسان که در اینجا هست این کلی طبیعی توجه کردید به خاطر عوارضی که داره شخصی شده، ولی به لحاظ خودش باز چه کلی هست، توجه داشته باشیم. ما الان در علم حصولی داریم حرف میزنیم، نه در علم حضوری. در علم حصولی که داریم حرف میزنیم شما میگید محبت، حتی میگید که محبت همین مادر، همین ما که به هم بس چه حرف نمیزنیم، مادری کنار این بچه هستش، مادر به این بچه شیر داده، این بچه محبت مادر رو همینجا الان حس کرده، درسته؟ داره ادراک میکنه، اسم این تخیل الله یا تلاها اینجا داره چهارمون ادراک میکنه. به نظر مشا این ادراکاش چیه؟ حصولیه دیگه، درسته؟ این صورت مادر میگه در حس مشترک، از این صورت مادر که در حس مشترک هست معنای محبت رو درک میکنه. بله، بیانات مشا به این شکله. حالا یه حرف دیگه در این حضور میگه نمیتونه این حضور چند شده؟ چند ثانیه است. پس من این عبارت رو میخونم چیزی نمیم. پس صورت المحسوسه منتظرتون نزع ناقصن مشروطن به حضور ماده. این خیلی عبارت مهمی. صورت محسوسه اصلا تعبیر صورت، صورت علم حصولیه توی حس مشترکه. صورت محسوسه منتظر است، تجرید داره، انتظام میشه، البته نزع ناقص دیگه. شون توضیح نده از چی نزع میشه؟ از خود ماده نزع میشه. مشروطن به حضور ماده، ولی حضور ماده با توش باش. ول خیالیه منتظرتان نزع اکثر، صورت خیالیه نزع بیشتری پیدا میکنه، دیگه توضیح نده. لیکن نه غیر تام، لیکن این نزع تام نیست. ول عقلیه دیگه وهمیارشون نگفتشون، یعنی ابن سینا ستا کرد دیگه شون برای واسه هم ستا. ول عقلیه منتظرتان نزع تام، که حتی از حیات هم چی میشه؟ جدا میشه، از جزئی بودن هم جدا میشه. و عبارت الکتاب ظاهرتان و عبارت کتاب هم که واضح هستش. و انما تمثل بل ابصار، چرا مثال زد جناب ابن سینا به ابصار فقط، حس های دیگر رو مثلا نکرد؟ لانه ازهر و انواع الاحساس. در بحث احساس ازهر انواع احساس همین ابصار هست. خب حالا دوست باشیم که عبارت بازه رو بردن. السلام علیکم. اینا مایه های کار خیلی خوبیه در بحث معرفت.